از اینکه همراه رادیو اقتصاد هستید خیلی ممنون و سپاسگزارم. یک بار دیگه فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. اما ساعت 13 است و دعوتتون میکنم در این لحظه شنونده برنامه ملت مقتدر باشید.
ملت مقتدر، به نام خداوند ایران زمین. با درود به شما هموطنان ارجمند و شنوندگان عزیز، با یکی دیگه از برنامه‌های ملت مقتدر از رادیو اقتصاد همراه شما ایم. من در آغاز هر برنامه این موضوع رو یادآور میشم که این ویژه برنامه از 11 بهمن ماه آغاز شده و تا 21 بهمن ماه ادامه خواهد داشت و هر روز اختصاص داره به دستاوردهای یک حوزه در کشور عزیزمون. سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر فرصت بسیار خوبیه برای بازخوانی انقلاب و دستاوردهای اون در حوزه‌های گوناگون که امروز ما قصد داریم راجع به دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه کشاورزی بپردازیم. بله، حوزه کشاورزی، صنعتی که در ایران دیروز و امروز بسیار مورد توجه بوده و هست. به ما ایرانی‌ها از قدیم میگفتن دهقان و دهقانزاده. اصلا دهقان بودن یه جور اصالت برامون به شمار میرفت. انقدر این موضوع برامون مهم بود که هر ایرانی یه درخت یا یه گل و گیاه میکاشت و نگهداری از اون رو جزء وظایف خودش میدونست. همونطوری که بسیاری از شما عزیزانم میدونید، کشاورزی در ایران پیش از انقلاب، یعنی سال 1357، به صورت سنتی دنبال میشد. اما اجازه بدید اول یه توضیحی در مورد روستا و جایگاه اون در ایران خدمتون عرض کنم. از اوایل دهه 40 به بعد یه تفکر منفی و شاید اشتباه در بین سیاست مداران ایران رایج شد که تهران به عنوان پایتخت ایران باید جمعیتش اضافه بشه. این تصور اشتباه و تبلیغات کنارش باعث شد که تا سالها کشاورزان و روستاییان از مناطق مختلف به تهران مهاجرت می کردن. این موضوع که تا دهه 60 و 70 هم ادامه داشت باعث شد که جمعیت روستایی کشور خیلی کم بشه و جمعیت شهری روز به روز بیشتر بشه، که این خودش یه مشکلی شد که کاهش تولید محصولات کشاورزی رو در بر داشت. اما همونطوری که مطلعید و روال این برنامه هست، ما ارتباطهای تلفنی هم داریم با بزرگوارانی که در مورد برنامه امروز و موضوع امروز بحث میکنیم باهاشون. ابتدا ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای علیرضا بزرگی، مدیر عامل شرکت شهرک‌های کشاورزی، که خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب آقای بزرگی، درود بر شما، روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز. به نوبه خودم دهه فجر و خدمت همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم.
درود بر شما، متقابلا همینطور. جناب آقای بزرگی، ابتدا اگر موافقید بفرمایید که این شهرک ها از چه زمانی شکل گرفته، مأموریت اصلی اون و وظیفه‌شون چیه؟
عرض کنم خدمت شما، بخش کشاورزی از یک موضوع تاریخی رنج می‌برد، اون هم موضوع اصلاح نظام های بهره برداری بود. همجوری که مصدر اسیر قبل از انقلاب موضوعی به عنوان اصلاحات ارضی شکل گرفت، باعث شد که زمین های خرد و پراکنده و کوچک بشن و به تبع اون بهره‌وری پایین در بخش کشاورزی الان هستش. خب یکی از موضوعاتی که قانونگذار در برنامه پنجم توسعه دید، توسعه شهرک های کشاورزی و به تبع اون اصلاح نظام بهره برداری و افزایش بهره وری بود. خب تقریبا این کار دیر اتفاق افتاد در کشور، ولی خب یکی از دستاوردهای خب انقلاب اسلامی تقریبا 9 سال پیش این شرکت شکل گرفته. خب به الحمدلله شرکت شهرک‌های کشاورزی در همین مدت کوتاه با توجه به اینکه خب باید ساختار جدید شکل می‌گرفت در دولت، آیین‌نامه‌ها و ساختارهای جدید باید تصویب می‌شد، به طور خوبی افتاد در طی این 9 سال گذشته. مهمترین اقدامی که صورت گرفت آمایش خوب سرزمینی وجود داشت به اتفاق افتاد، یعنی شرکت شهرک‌ها بناشو بر این بود باشه که یه آمایش خوب سرزمینی داشته باشه برای اینکه کجاها با چه محصولاتی با چه رویکردهایی بیاد برای توسعه شهرک ها، و خوشبختانه این آمایش صورت گرفت، کار اجرایی شروع شد. و خب شما فهمیدید که به هدف این شرکت چیه، مأموریت ویژه‌اش چیه. اعتقاد من این استش که مأموریت ویژه شرکت شهرک‌های کشاورزی موضوع تسهیل و تسریع سرمایه گذاریه. یعنی نقطه اصلی بخش کشاورزی الان باید توسعه سرمایه گذاری باشه. اعتقاد ما این استش که اگر سرمایه گذاری تسهیل بشه و تسریع بشه، اون صد است که میگن که گر صد آید نود هم پیش ماست. اگر ما توسعه سرمایه گذاری داشته باشیم، حتما توسعه اشتغال، حتما توسعه تولید و حتما بهبود تراز تجاری خواهیم داشت. شرکت شهرک ها مأموریت ویژه‌اش اینه. در کنار این قطعا یه سری راهبردها داره، مثل توسعه زیرساختها، تسهیل مجوزهای کسب و کار، و از همه مهمتر توسعه مگا پروژه‌ها و تکمیل زنجیرهای بخش کشاورزی.
بله، عرض کنم آقای بزرگی، من یک سوالی در ذهنم هست میخوام مطرح بکنم، فکر کنم فرصت محترمیه. بحث آمایش که فرمودید واقعا الان اجرا میشه؟ یعنی ما این شهرک‌ها رو در جاهایی مستقر کردیم که مستعد کشاورزیه، از لحاظ آب و هوا، از لحاظ نوع زمین و بهره برداری از اون؟
بله، ببینید قطعا هر طرحی که شروع میشه بدون ایراد نیست. بله. من نمیتونم بگم آمایشی که صورت گرفته، مطالعه‌ای که در پهنه کشور صورت گرفته قطعا بدون نقصه، نه. ولی میتونم بگم به عنوان فردی که مطالعه کردم، بالاخره مکانهایی که شناسایی شده به خصوص با رویکرد استفاده از اقتصاد دریا، محوریت اقتصاد دریا، مهمتر از همه موضوع حل چالش یا ابر چالش آب. بله. من نگاه که می کردم مکانیابی هایی که شده، مطالعاتی که شده، میتونم بگم اکثریتش درست، قطعا یه جاهای خطا بوده. بله. که امیدوار هستیم
قابل اصلاح دیگه. بله،
قطعا. بله. ولی واقعا این چیزی که میخوام خدمت شما عرض بکنم این هستش که موضوع اصلی که در کشور ما الان هست موضوع ابر چالش آبه. ما راهی رو نداریم جز این که به سمت بهره‌وری آب بریم، از محیط‌های باز به سمت محیط‌های بسته بریم.
بله.
بریم در مکان‌هایی که آب چالشش کمتره و از همه مهم‌تر به سمت اقتصاد دریا بریم. یعنی اون بخشی از اون پروتئینمون که می‌خوایم از اقتصاد دریا بیاریم و از طرفی یه بخشی از اشتغال هم ببریم به اون سمت. در کنار این تو آمایش یه نکته خوبی هم که مد نظر قرار گرفته، توجه به نقاط کم برخوردار.
که البته آقای بزرگی، من فکر کنم این که فرمودید قطعا باید بسترش آماده باشه، این فضا ایجاد بشه، دست و بال باز باشه برای مثلا جناب عالی و همکارانتون. امیدواریم البته اینجوری باشه
انشالله. ما البته خب قطعا عزم جدی وزارت جهاد کشاورزی و خصوص در دولت 13 با روی کردیم که آقای دکتر صداتی نجات دارن، توسعه جدی و چند برابری شهرک‌های کشاورزی در این دولته. ولی واقعا این یک عزم ملی رو میطلبه. تمام دستگاه خدمت رسان مثل وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و بالاخره بخش عمده‌ای از وزارت سمت به خصوص در حوزه توسعه صادرات باید بیان به کمک شرکت شهرک که بتونیم یک جهش جدی در تولید، اشتغال و انشالله تو حوزه بهبود تراز تجاری بخش داشته باشیم.
انشالله. حالا ببینیم جناب بزرگی، بازتاب این تلاش ها برای جامعه و مردم چی هست؟ میدونیم که بخش کشاورزی واقعا از مهمترین و راهبردی ترین بخش های اقتصادی کشوره و امنیت غذایی جامعه هم طبعا به اون وابسته است. درست عرض میکنم؟ حالا خودکفایی در تولید محصول اساسی زراعی ما همیشه یکی از جهتگیری های توسعه این بخش بوده در راستای ارتقای امنیت غذایی. حالا میخوام ببینم که واقعا این شهرک ها چقدر میتونن کمک بکنن به امنیت غذایی کشور؟
عرض کنم خدمت شما، ما راهی رو نداریم، منابع پایه و محدوده، با یه چالش هایی هم مواجه شدیم، یعنی آب و خاک و اقلیم. برنامه‌ای که ما در به خصوص در شروع این دولت برای توسعه شهرک‌ها در راستای کمک به تأمین امنیت غذایی پایدار در نظر گرفتیم، این که بتونیم اونجا که عرض کردم تسهیل در سرمایه گذاری بکنیم و قیمت تمام شده رو بشکنیم، یعنی الان دنبال این هستیم که هم تکمیل زنجیره داشته باشیم، هم از طرفی قیمت تمام شده سرمایه گذاری، یعنی همین گلخانه ها که تو دولت های گذشته هم تیگیری می شده، ما یه رویکرد جدی داریم که این گلخانه قیمت تمام شدهش بیاد پایین، یا از طرفی زیر ساخت ها قیمتش بشکنه، چون نمیشه تولید و سرمایه گذاری کرد بدون اینکه ما توجه کنیم به قیمت تمام شده. این یه نکته. نکته دوم، ما هدف گذاری که کردیم بر اساس نیازهای جدی امنیت غذاست، یعنی ما بخشی از پروتئین رو باید در شهرک ها تولید کنیم که قیمت تمام شدهش کاهش پیدا کنه، یه بخشی از این پروتئین باید در سواحل و در داخل دریا اتفاق بیفته، یعنی با توسعه شهرک های شیلاتی، چه در میگو، چه در ماهی، چه در ماهی در قفس داخل دریا، چه در نوار ساحلی که واقعا جا داره، اینجا همه دست به دست هم بدیم که بتونیم واقعا این از این سواحل هم تولید غذا کنیم، هم اشتغال کنیم و هم کمک بکنیم، چون بالاخره اینها نوارهای مرزی ما هم هستن. بخشی از پروتئینم در قالب شیر و گوشت و تخم و مرغ ما داریم میبریم به سمت شهرکان. نمونش اینه که بزرگترین زنجیره تخم و مرغ کشور الان در استان گلستان در همین دهه پنج داره به افتتاح میرسه، که این خودش یک نقطه قوت برای تأمین امنیت غذایی کشوره. در حوزه شیر و گوشت هم همین کار رو داریم میکنیم. عرض کردم شرکت شهرک یکی از ساختارهای جدید بخش کشاورزیه، ولی از طرفی تنها سازمان توسعه بخش کشاورزیه که قرار موتور محرکه توسعه سرمایه گذاری باشه.
بسیار عالی. جناب آقای بزرگی، من عذرخواهی میکنم، چون به هر حال ما در دهه مبارک فرج قرار داریم و میخواییم پیشرفت ها رو بیشتر بیان بکنیم برای مردم عزیزمون، از همین منظر هم نگاه میکنم که بفرمایید در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی ما یک مقایسه ای باشه. شب خود شما مقایسه بفرمایید با قبل از انقلاب و الان شرایط ما نسبت به اون دوره چگونه است؟
ببینید، ما در ابتدای واقعا بعضی از بالاخره افراد از روی کم اطلاعی، بعضی هم کم لطفی دارن نسبت به اتفاقاتی که طی این 40 سال در حوزه کشاورزی، توسعه کشاورزی، توسعه روستا، تأمین امنیت غذایی اتفاق افتاد. من چند تا عدد و چند تا موضوع رو خدمت جنابالی و شنوندگان عزیز عرض میکنم. در ابتدای انقلاب ما چیزی نزدیک به نهایتاً 30 میلیون تن محصول کشاورزی تولید میکردیم و عملا جمعیتمون هم 35 میلیون نفر بوده. امروز که داریم هم صحبت میکنیم جمعیت کشور نزدیک 86 میلیون نفر نهایتا اگر شده باشه، ولی محصولات کشاورزی ما به بیش از 130 میلیون تن رسیده، یعنی رشد تقریبا چند برابری نسبت به جمعیت. خب اونایی که قدیمی تر هستن یادشون میاد که بالاخره مرغ‌های یخ زده، گوشت‌های یخی، مرغ‌های فرانسوی، پنیرهای دانمارکی و این صف‌های طولانی که ما برای تأمین بالاخره مایحتاجمون داشتیم و خب فراموش نکردیم. امروز ما در بعضی از این محصولات ما قبول داریم باید یه کنترل قیمت‌ها بیشتر صورت بگیره، باید قیمت تمام شده بیاد پایین، ولی امروز ما مشکل تامین تو حوزه بالاخره گوشت و مرغ و خیلی از محصولات رو نداریم. یه بخش هاییش هم خب طبیعی هستش که همه دنیا این هستش که یه بخشی از این محصولات رو وارد میکنن، ولی رشد چندین برابری در حوزه اشتغال هم همینطوره. در حوزه مهمتر از همه زیرساخت هایی که ما در بالاخره روستاهای ما اصل و بناشون بر حوزه کشاورزیه. شما الان کمتر روستایی رو شما پیدا میکنید که برق و آب و اینها یا آب آشامیدنی سالم نداشته باشن. خب این اتفاقاتی بوده که در طی این 40 سال اتفاق افتاده. من یادمه قدیمی ها میگفتن که آقا من پیرن پلوخوری دارن. خب دیگه الان چیزی به نامه یادم میگفتن آقا سال به سال میگذره، مثلا سالی یه بار الان این موضوعات هم درسته تو یه سری از مسائل ما قیمت ها رو باید کمک کنیم کنترل کنیم. از طرفی در حوزه خود دانش آموختگان کشاورزی شما نگاه کنید، خیلی از مدیریت های بخش کشاورزی ما دست خارجی ها بود. شرکت های کشت و صنعت ما مدیرانش خارجی ها بودن. امروز ما بالغ بر 350 هزار مهندس و متخصص بخش کشاورزی داریم. امروز مراکز تحقیقاتی داریم که داریم بخش عمده ای از حالا بحث های دانش بنیان خودمون داریم در حوزه در موضوع واکسن ها، در حوزه کود ها، سموم، خیلی از این مسائل رو داریم خودمون تولید میکنیم. یه جاهایی هم خب واقعا یه گیر و گورهایی داریم، مثلا بذر بذور زراعی ما تقریبا به خودکفایی رسیدیم. در مواد بحث های مواد ژنی تا حد خیلی زیادی به خودکفایی رسیدیم. یه جاهایی گیر و گورهایی رو داریم که اون هم در حوزه بحث‌های تحقیقاتی و هم در حوزه اجرا، مثلا در حوزه هیبرید باید کار بیشتری رو انجام بدیم. در حوزه لاین ما باید بیشتر کار انجام بدیم. ولی نگاه به این 40 سال که می‌کنیم، واقعا اگر یک نگاه منصفانه داشته باشیم، رشد‌های خیلی قابل توجهی در حوزه امنیت غذایی ما اتفاق افتاده. در حوزه تولید و اشتغال در حوزه کشاورزی اتفاقات خوبی افتاده. در بحث تراز تجاری ما واقعا خب تراز تجاری بخش کشاورزی رو شما قبل از انقلاب نگاه کنید، وابستگی رو امروز نگاه کنید.
الان مثبتیم انشالله که
نه. ببینید ما عددش رو درست شده و با برنامه‌ای که انشالله در دولت 13 ریختیم انشالله بتوانیم این تراز تجاری رو به سمت مثبت ببریم
انشالله.
ولی نسبت به گذشته اتفاقات بسیار خوبی رو افتاده که حالا جا داره از همه دوستانی که توی این 40 سال زحمت کشیدن در این حوزه، از همه مهمتر کشاورزان و روستاییان که در نوک جبهه بودن و از همه متخصصین و پژوهشگران واقعا جا داره تشکر کنیم. اونهایی که زنده هستن واقعا خدا روحشون خیر
درود میفرستیم، واقعا بله
روحشون انشاءالله شاد باشه.
درود میفرستیم به همه. جناب آقای بزرگی، حالا چون در همین راستا که بحث میکنید، در امتداد بحث جناب عالی، حال فکر میکنین از بین محصولات عمده زراعیمون در کدوم یکی ما وضعیت بهتری داریم و مزیت داریم؟ در واقع مثلا غلات، سبزیجات، عرض کنم حبوبات، اولوفاس کدومه؟
ببینید ما در حوزه بالاخره هم بخشای زراعی داریم، باقی داریم، دامی داریم و شیداتی.
نه الان زراعی چون بحث امروز ما بیشتر
بود. زراعی ما در سبزی و سیفی دیگه به یه مرحله ای رسیدیم که الان شما میبینید که اصلا یه سری شیطنتایی داره میشه حتی رو حوزه صادرات، چون ما داریم بخشی از بازارهای جهانی رو تو حوزه سبزی و سیفی ما داریم میگیریم. کما اینکه شیطنت‌ها رو میبینیم بعضا حالا کشورهای مثل ترکیه و بعد بخشی از کشورها در حوزه صادرات سبزی و سیفی آهای ما دارن شیطنت میکنن.
بله.
ما در نه که به خود کفایی رسیدیم، بخش عمده ای از بازار منطقه رو چه در اوراسیا چه در حوزه خلیج فارس ما میتوانیم بخش عمده ای از تامین کننده باشیم. اونجا که به یه مرحله بسیار خوبی رسیدیم. در حوزه غلات و نباتات صنعتی هم خب در بعضی از محصولاتش خوب رفتیم جلو. خب ما چالش آب هم داریم، باید بپذیریم که در حوزه زراعی که بخش آب بره برنامه‌های خوبی داریم. بخشی از این سبزی سیفی رو داریم میبریم در محیط‌های بسته مثل گلخانه که آب و آزاد بکنیم که بتونیم محصولات اساسی رو مثل مثلا جو و گندم و برنج و انشالله بتونیم بهتر ببریم.
جناب بزرگی، در مجموع از فحوای کلام جناب عالی حالا در میابم که راضی هستید، خدا رو شکر. ما پس نشون میده که نسبت به قبل از انقلاب بسیار پیشرفت داشتیم و امیدواریم که از این به بعدم بیشتر از اینها باشه. برای خیلی لطف فرمودید، خیلی متشکرم از حضورتون.
یه ضعفایی وجود داره ولی با عزم جدی، با یه مدیریت جهادی، با یک همافزایی و همدلی بین تولید کنندگان، محققین و تمام دستگاه حاکمیتی، من مطمئن هستم که ما به یک امنیت غذایی پایدار بیشتری انشاءالله دست خواهیم یافت.
امیدوارم. خیلی سپاسگزارم. جمعه بزرگی، لطف کردید. با شما خداحافظی.
یا علی، خدا نگهدار.
جای ایران که این صدا را می‌شنوی بیست.
رحمان الرحیم،
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
ایرانی.
گزارشگر بی‌بی‌سی میگوید
طوفان انقلاب برخاست و همه و نفرت از رژیم شاهنشاهی دفاع خواستند.
ایران. تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشانی نوشته کوچه‌ها شد، گفتمان سازی کرد و دفاعشان در این جغرافیا ماندگار شد.
ملت دست به سینه همه زد و ایستاد و گفت
استقلال به ما.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تعریف کنید. صدا، عکس، فیلم و خاطره‌های خود و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. راه‌های ارسال: 1. صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. 2. تارنمای شبکه ها.
زمان ارسال آثار تا شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ ساز شده فقط یک کلیک فاصله دارید.
بدون تردید انقلاب اسلامی سرآغاز تحولات بزرگ در کشور، در منطقه، در جهان اسلام و حتی جهان غیر اسلام به شمار میاد و برای توصیف عظمت این انقلاب به تعابیر امام رحمت الله علیه اشاره میکنم که تعابیری چون معجزه قرن و انفجار نور. ما امروز در چهارمین روز از دهه فجر قرار داریم. این دهه به فجرآفرینان خجسته باد.
از نکشیده که مجنون شد یک گل دیگر به گلستان وطن ما در خون شد تا که رسید بر سر چشمه آزادی بس دل و دیده که به سانه چشمه جوشان و گل خون شد اینک در بهار آزادی دشمن ما من جد زد بشر دارد از من و تو بس که چه ما رو چه زد دارد بحر وطن نوکر اجنبی خود تو بگو چه سمر دارد
بشکافیم همه زیر و بر و پشت باید دشمن وطن میرد باید دشمن وطن میرد
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و با ویژه برنامه ملت مقتدر همراه شما هستیم. همونطوری که ابتدای این برنامه عرض کردم، امروز از دستاوردهای انقلاب در حوزه کشاورزی با شما صحبت میکنیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده بخشی باشی در این مورد.
خطه زرخیز خراسان رضوی از دیرباز در حوزه کشاورزی و دام و طیور سرآمد و شهره بوده است.
روزانه روز 40 تا کارگر دارم.
ما حدود 4050 هکتار انار داریم.
روزانه 1000-1100 جعبه گوجه میشینیم.
رستمی هستم، روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی. ما در مجموع تولیدات کشاورزی زراعی باقی دامی مجموع 2,852,000 تن تولید محصول در استان بوده در سال 56 و این به 7,444,980 تن رسیده که نزدیک بر 161% افزایش تولید محصولات کشاورزی بوده.
و بعد از انقلاب هم خراسان رضوی پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه کشاورزی داشته است.
ما در جایگاه تولید محصولات کشاورزی در بخش زراعی رتبه اول رو داریم در محصولات جو، پنبه، خربوزه در سطح کشور.
پنج هکتار گوجه کاشتم، گوجه من میفرستم اهواز. امسال هکتار 180 تن برداشت میکنیم.
روزانه 1000-1100 جعبه گوجه میچینیم.
در گوجه فرنگی کنجد رتبه چهارم کشور. در محصولات باقی در زعفران، آلبالو، گلابی در کشور رتبه اول رو داریم.
مشغول چه کاری هستید؟
گل زعفران جمع.
از ساعت چند شروع میشه جمع‌آوری گل زعفران خانم؟
از ساعت 4 صبح تا 12:01.
زعفران به عنوان یک محصول نیست، یک تاریخچه است، یک اصالت و جزوی از خانواده کشاورزان ما محسوب میشه.
انار، انگور، بادام، سماق، عناب و همچنین در گیلاس، گل محمدی، قارچ رتبه چهارم کشور رو دارا می باشیم.
اینها فقط بخشی از پیشرفت‌های خراسان رضوی در زمینه کشاورزی بود و در آینده هم قطعاً این پیشرفت‌ها ادامه خواهد داشت. روستا و کشاورزی میتوانه نقش مهمی در توسعه ملی ایفا کند. پس در برنامه ریزی های کلان باید مورد توجه قرار گیرد.
دوستان گرامی، همچنان ویژه برنامه ملت مقتدر رو میشنوید از رادیو اقتصاد. تا حدود ساعت 14 با این برنامه همراه شما هستیم. امروز درباره دستاوردهای انقلاب در حوزه کشاورزی با شما دوستان صحبت میکنیم. عرض میکنم که تا اوایل دهه 40 به دلیل وجود زمینهای کشاورزی وسیع، کشاورزی ایران میتونست تا حدود زیادی نیازهای مواد غذایی در کشور رو تأمین بکنه. اما با اصلاحات ارضی که زمینهای کشاورزی و باغات